بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث با برکت امروز از کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، جلد 2 صفحه 57، ابواب یقین. حدیث هم از وجود با برکت امام حقایق، کشاف حقایق، امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن ان الله به عدله و قسطه جعل الروح و راحت فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن شک و سخه. واقعا جا دارد برای این حدیث اعزه اهل دقت و تأمل و فضل و حوزویان و دانشگاهی ها به بررسی کارشناسانه و روانشناسانه و عارفانه و عالمانه ای داشته باشند. ترجمه روان حدیث اینه که خداوند به سبب عدلش و قسطش، که حالا عرض میکنیم عدل و قسط چیه، روح و راحت را، یعنی آسایش و آرامش را، در یقین و رضا قرار داده و خداوند قرار داده است غمها و ناراحتیها را در شک و خش. یعنی خداوند به اقتضای عدل و قسطش آسایش و آرامش را در یقین و رضا قرار داد و هم و حزن را در شک و خشم قرار داد. شما عنایت دارید که تعبیر عدل و قسط در روایات ظهور هم وجود داره که یملع الارض قسط و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، در مجامع روایی هست، در بهار و جاهای دیگه در روایات ظهور و آمدن وجود نازنین حضرت این روایات هست. ببینید ما با توجه به معنای روایت و دقت در درایت الحدیث، عدل غیر از قسطه، چنانچه ظلم و جور با هم فرق میکنه. یکی مربوط به گرفتن حقوق دیگرانه، یکی مربوط به این است که حقوق دیگران رو برای خودش بگیره. یعنی گاهی وقتا کسی حق کسی رو برای خودش میگیره، گاهی نه، او رو برای دیگری میگیره. اولی ظلم است و دومی جور دیگه، اینجوری تجاوز به حقوق دیگران یا برای خودشه یا برای دیگرانه. قسط و عدل هم همینطوره. عادل کسی است که حق دیگری رو برای خودش تصاحب نکنه و نگیره، و قاصد کسی است که حق کسی را به کس دیگر نده. وجود نازنین حضرت امام مهدی روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا، ایشون یملع الارض قسطن و عدلا، نمیگذارد دیگران به حقوق دیگران تجاوز بکنند و نه کاری میکند که کسی اجازه تجاوز به حقوق دیگری بدهد، یعنی نه ظلمی اتفاق بیفتد و نه جوری و در نتیجه عدل و قسط باشد. پس ببینید عادل و قسط این که هم مراقب باشد که دیگران محفوظ از تجاوز باشند و هم از تجاوز خودش محفوظ باشد، این میشه عادل و قاسط. خداوند تبارک و تعالی طبق این حدیث که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن به مقتضای عدل و قسطش که خداوند هم عادل و هم قاسطه، مثل وجود نازنین حضرت امام مهدی علیه السلام، این خلیفت الله که هم عادل و هم قاسطه، راحتی و یقین رو، آسایش رو در یقین و رضا قرار داده. عنایت دارید روح به معنای آرامش معنوی است و راحت به معنای آسایش مادیه و ظاهرا در روایت هم آرامش ظاهری مطلوب است و هم آرامش باطنی مطلوبه، به تعبیری هم روح است هم راحت است. راحت مال جسمه، روح مال روح دیگه، روان، و اینها در یقین و رضا. در یقین و رضا یعنی چی؟ یعنی این انسان اهل باور باشه و انسان اهل رضای به مقدرات الهی باشه و غم و اندوه رو خداوند در شک و خشم قرار داده. برای همین میتونیم بگیم که در مشکلات و ناآرامی هایی که به بشر رو میاره باید پناهگاهش عدل و قسط باشد، روح و راحتی باشد، یقین و رضا باشد. الان ما متاسفانه در سونامی کرونا قرار داریم. این سونامی کرونا بله کشورهای مختلفی رو فرا گرفته. ما الان چه کنیم که یک ظلمی اتفاق نیفتد، جوری اتفاق نیفته، عدل و قسط باشد؟ ما باید پناهگاهمون چه باشد؟ یقین و رضا باشد. اولا بگیم خدا خالق همه موجوداته و ما کرونا و این ویروس منحوس رو هم و سونامی کرونا رو هم یکی از مخلوقات الهی بدانیم، حالا یا به حرامخواری بشر یا به حرامکاری بشر یا به این که مثلا گوشت‌های حرامی رو خورد و این ویروس به وجود آمد، یا خدای نخواسته حرامکاری کرد، دغلی کرد، تصرف در بعضی از میکروب‌ها و ویروس‌ها کرد و این رو به جان خودش انداخت. چون کسی که حوادث و بلایی رو به وجود بیاره اولین ناآرامی برای خودشه. و از یک طرف خدا قادر و قدیر مطلقه، ان الله به کل شیء قدیر و هو به کل شیء قدیر، دیگه در تفسیر عرض کردیم، چون که چون این است انسان باید فکر رزق و روزی باشد اما بداند که رازق اوست و باید تلاش بکنه که با امکاناتی که دارد با نگرانی ها مبارزه بکنه و همیشه به مشکل نگرد و نگی که ما مشکل داریم، به مشکل بگه که ما مشکل رو حل میکنیم. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آیه شریفه ما خداوند وعده‌ای به ما داده که رزق ما را تأمین بکنه. و بزرگترین مشکل بشر در زمان ما همین بی اعتقادی، بی توجهی و بی رضایی از مقدرات و قضا و قدر الهی است. در زیارت امین الله چه میخونیم؟ بگیم خدایا به ما توفیق بده که به نفس مطمئنی بده که به قضا و قدر تو ایمان داشته باشد، و انسان با ایمان هم آسایش دارد و هم آرامش دارد، یعنی هم جسمش آسوده است و هم روانش آسوده و آرامه، هم روح دارد و هم ریحان دارد، به تعبیر آیه شریفه، یا به تعبیر این حدیث هم روح دارد و هم راحتی دارد. و ما باید طوری باشیم که در مقابل حوادث اونقدر مقاومت و استقامت داشته باشیم که به فرموده بزرگان ما و به خصوص مقام معظم رهبری باید اتکای به توانایی های درونی و اعتقادات و باور الهیمون داشته باشیم. ما اگر اهل باور باشیم و به مقدرات هم راضی باشیم و به قدر امکاناتمون، خداوند همه چیز رو برای ما مسخر کرده، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، همه برای ماست، پس ویروس هم مسخر ماست، منتها ما باید از این تسخیر شایسته و به نحو شایسته و بایسته استفاده بکنیم و ان شاء الله ارج بناهیم باورهامون رو و دارایی ها و دانایی هامون رو. و اینجاست که دیگه استکبار هم نمیتونه از این حوادث سوء استفاده بکنه. و متاسفانه گاهی وقتا بعضی ها انقدر استکبار زده میشن، خدایی نخواسته، خدایی نخواسته، عمری نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، عمری نان امام زمان را بخورن، در دامن حوزه و معارف پرورش پیدا بکنن، اما خدایی نخواسته قدردان نباشن، یعنی عاقبت به خیر نشن. این همان است که ما در یک مصاحبه‌ای که چند سال گذشته عرض کردیم گفتیم اولین خواصی که لغزید شیطان بود و شیطان لغزید، اولین خواصی که لغزید شیطان بود و او که به لغزد همه رو می لغزاند، و تنها چیزی که ما را نمی لغزاند و باعث عدم لغزش ما میشه یقین و باور و رضای ماست. این دوتا ما را به آرامش و آسایش میرساند، و خدایی نخواسته اگر جو زده بشیم، قدرت زده بشیم، نعوذ بالله نعوذ بالله، عبادت و عبودیتمون مخلصانه نباشد، استکبار ما را شکار میکند، چون استکبار در مقابل عبادت و عبودیت در قرآن، و اونها مشکلی که دارن با خدا دارن، با خدا دارن، با شیطان مشکلی ندارن، چون خودشون شیطان بزرگن، با شیطان و شیطنک ها مشکلی ندارن. بعد خدایی نخواسته انسان ناشکری بکند، یک وقت میفته در دامن شیطان، شیطان که افتاد نعوذ بالله نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، دیگه عاقبت به خیر نمیشود. خیلی نیاز به تأمل داری، خیلی نیاز به تأمل داری، و انقدر گاهی وقتا عاقبت نابخیر می شود و خدای نخواسته عاقبت به شر می شود که حتی آدم بیاد در مقابل خون شهیدانی که انسان، انسان عالم مدادش افضل از دماء شهداست، با بنان و بیانش در مقابل شهید واسته. این دیگه ببینید چقدر خدای نخواسته نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله و هزاران نعوذ بالله سوء عاقبتی است. خدا انشالله همه ماها را به برکت این احادیث و به عظمت اولیای الهی حفظ بکنه. اما ادامه بحث، در قراردادهای بر قراردادها در بورس بودیم، در معاملات آتی یا اختیار معامله یا هر معامله‌ای که احیاناً خریدار می‌خواهد از فروشنده‌ای یا سهامی یا اوراق قرضه‌ای یا کالایی رو خرید و فروش بکنه و در یک سررسید مشخص اونو تسویه حساب بکنه. موضوع بس ما در این قراردادها بود. آیا اینها مشروعیت داره یا نداره؟ خب یکی از اشکالهایی که می گفتیم شاید مطرح بشود اشکال این بود که اگر دینی را به دینی بفروشد بیع کالی به کالیست و این حرمت دار. خب آیا در اینجا بیع کالی به کالی پیش نمیاد؟ ما جوابی که داشتیم و عرضی که داشتیم و بررسی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که اینجا با بی خودش را مدیون می کنه، نه این که دینی را به دینی بفروشه. و به عبارت بهتر تخصصاً از معامله کالی به کالی خارجه. و روایاتی رو خوندیم که از اون روایات استفاده می شد که خرید فروش ها اشکالی نداره. و ما در مباحث گذشته اقسام مختلف معامله رو هم بیان کردیم و اون چه که به نتیجه رسیدیم این شد که معاملات انحصاری نی، معاملات اختیاریه. جمله منو عنایت داشته باشید، اختیاریه. وقتی که اختیاری بود ما باید ببینیم که آیا این اختیار المعامله ولو به نحو معامله جدید که الان در بورس یا غیر بورس اتفاق میفته است آیا در زمان شارع مقدس نمونه ای داشته است، یا اگر نمونه ای نداشته است ما می توانیم بگیم مشروعیت داره یا نمی توانیم بگیم. معاملات انحصاری نیستن، چون که کلمات آقایان فقها رو هم خوندیم از کلمات مختلف مرحوم صاحب جواهر، صاحب مفتا، بقیه بزرگان، مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه و حتی کلمات بزرگانی که در جلسه های گذشته می خوندیم به این که معاملات معاملات محصوره و منحصره نیست. معاملات معاملات مشهوره و متداوله است. خب این یک اشکال مهمی که پیش می اومد. اشکال مهم دیگری که پیش میاد و عنایت داشته باشی این اشکال است که شاید کسی بگه در معامله بر معامله، در قراردادی که معامله گر با کارگزار و با بورس یا با یک دیگر بستن و یک سررسید مشخص دارن و معمولا هم سررسیدها و توافقهای بر اجرای یک قراردادی در زمان مشخصی با داد و ستد سمن و مسمن و کالا و اوراق بهادار معمولاً برای این داره تلاش میکند که یک طمأنینه‌ای برای صاحب ملک و صاحب جنس باشد. مثلا زمانهای سابق باغدار برای این که محفوظ بماند از آسیبها ثمره رو قبل از این که به ثمر برسد چه میکرد؟ خرید و فروش میکرد و یه معامله مشروع بود که بعدن کالا رو تحویل بده. خب در اینجا شاید یک اشکال مهم پیش بیاد و اون اشکال مهم این است که در معامله بر معامله با سررسید مشخص آیا مشکل این پیش نمیاد که بی باید درش قبض و اقباض باشد و در اینجا قبض و اقبازی وجود ندارد. پس صحت و عدم صحت بیع قبل از اینی که حلول اجلش برسه و قبض اقباض صورت نگرفته و داره خرید و فروش میکنه. آیا این اشکال باعث بطلان معامله نمیشه؟ البته ملاحظه میفرمایید صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جامع المقاصد مرحوم محقق مجمع البرهان و مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق، اینها آمدن نقل اجماع کرده اند بر این عبارت که بیع سلف قبل حلول الاجل لا یجوز، و فرمودن این مطلب اجماعیه. خوب عنایت بفرمایید، معامله سلم و سلف، سلف و سلم هر دو یکیه. قبل الحلول الاجل گفتن جایز نیست و ادعای اجماع کردن. خب با کمال معذرت ما یک اختلاف مبنایی رو بیان میکنیم و یک اختلاف بنایی. در اختلاف مبنایی میگیم ما اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم، در مباحث اصولیمون هم بحث کردیم اجماع یه دلیل ضمنیه، یه دلیل ملازمهیه، یه دلیل در ضمن سنت اینهاست. اجماع حجت نیست به دلیل استقلالی. بر فرضی که ما قائل به حجیت اجماع بشیم، کما این که بزرگانی از فقها اجماع رو حجت میدونن، اجماع در اینجا قابل اثبات نیست. چون عذر میخوام، درسته این بزرگان ادعای اجماع کردن، اما اجماعی اون صورت ثابت نمیشه. این اولا. ثانیا عرض ما این است که موضوعشون این است که بیع صحیح نیست در بیع سلم قبل از حلول زمان مدتش و عجل مدتش، و ما عرضمون اینه که در اینجا یه معاملهی صورت گرفته است که این معامله هم خوب عنایت کنید به این مطلبی که محضرتون عرض میکنم، معاملهی صورت گرفته که خود این معامله هم قسطون من از ثمنه، این خودش در اختیارشه و قابل قبض و اقبازه. مثلا بفرمایید خرید فروشی صورت میگیرد بر یک کالایی یا بر یک سهامی، مدت تصفیه حساب نهایی نرسیده است، الان یک چیزی رو میگیرد، یه چیزی عقص کرده، یه پولی رو عقص کرده، یا نقدینگی یا فیزیکی، یا نقدینگی یا فیزیکی، دیگه اون بررسی به وابسته به موضوع و موضع معامله هست، یا کالایی رو میگیره یا سهامی رو میگیره یا نقدینگی، میاد یه تصفیه حسابی صورت میدهد، میگه تصفیه حساب نهایی برای روز به قول معروف رسیدن سررسی. اون موقع اون روز میاد چه میکنه؟ میاد تصفیه حساب میکنه. مثل چه میماند؟ یه مثال خارج از بورس بزنیم. مثل این میماند که کاسبی بره برای معامله‌ای یه جنسی رو بخره، بعد بگه که بابا من ثمن این را که به شما میدم آخر میایم با شما تصفیه حساب میکنم، کما این که اصلا متداول بازاره. اینقدر به قول معروف جنس‌های نسیه و نسیه میارن، بعد میرن چه میکنن؟ حساب میکنن. اینا رو شما چه میدونید؟ اینا رو شما چه میدونید؟ آیا اینا بیع است؟ کسی گفته باطله؟ باطل نیست. این ثانیان و ثالثان. این ثالثان هم خیلی آره نکته دقیقی است که هم برای این قسمت
قبض و عدم قبض مؤثر هم میتونه دلیل برای اشکال اول باشه که معامله کالی به کالی باشه. ما داریم بیع کالی به کالی حرام است، اما مصالحه، مرابحه و صلح، حتی به تعبیر بزرگانی که صلح همونطور که فرع بر اختلاف هست ابتداءً هم مصالحه جایزه، اصلا صلح کالی به کالی اشکالی نداره. بر فرض که شما بگید عدم صحت معامله قبل از حلول عجله در معامله سلم و اجماعی به این است که باید قبض صورت بگیرد، ما میگیم در اینجا اصلا معاملات دوم به عنوان شست به عنوان مصالحه و صلحه و راه برون رفت در فقه زیاد است. یا نه اصلا راه سومی رو پیشنهاد بکنیم، بگیم بی نیست تا این مشکلات رو شما پیش بیارید در قراردادهای بعدی، بلکه چه باشد؟ هبه معوضه باشد. کسی که داره خرید فروش میکند سهام را یا اوراق را یا کالا را، داره چی میکنه؟ هبه معوضه میکنه. و این بر بورسداران و کسانی که در بورس معامله میکنن، ما عرضمون اینه که باید آشنایی با فقه و فقاهت داشته باشن. با تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام، الفقه ثم المتجر. اول باید پیش نیاز آگاهیشون باشه، بعد بفرمایید نیاز تجارتشون باشه. اینا باید بدونن که در یه معامله باید بی صورت نگیره، اما این بی با اون هبه معوضه نتیجه یکیست، اما طریق دوتا. و من با کمال صراحت عرض میکنم اسلام راه بنبست نداره، چون اسلام جهانی و بفرمایید همگانیست و جاودانیست و راه بنبست نداره. و مضافاً به این که دلیل چندم شد، چهارم شد و پنجم شد، دلیل بعدی این که الان دیگه آمار رو خودتون بزنید، چهارم شد، دلیل بعدی این که اصلا ما روایات و اخبار رو داریم که چون این معامله ای اشکالی نداره، یعنی نصوص، یعنی سنت. روایات هم روایت صحیحه ایست. حالا چند تا رو خوندیم، چند تا دیگر هم به عنوان نمونه عرض میکنیم و بحث رو تمامش میکنیم. شما این روایات رو ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 18 صفحه 60 به بعد این روایات. و محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن منصور ابن حازم که دیروزم اشاره کردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن از تریت 60 خوردی به بعده، از 64 و 5 به بعده، حضرت فرمودن از اشتریت متاعا فیه کیلون او وزن فلا تبعه حتی تقوزه الا ان تولیه، فا ان لم یکن فیه کیلون ولا وزن تبعه. از این روایت استفاده میشه که معامله فقط باید ربوی نباشد و بیع التولیه اشکالی ندارد. یا این روایت بعدی را ملاحظه بفرمایید، روایت معاویه ابن وهب عن الرجل سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البی قبل ان یقبضه، خرید فروش می قبل ان قبض کنه، حضرت فرمودند ما لم یکن کیل او وزن فلا تبعه حتی تکیله او تزنه الا ان تولیه الذی قام علی. بیع التولیه رو که دیگه خوندیم و اصطلاحش هم آگاهی دارید. این روایت جناب ابوبصیر هم روایت بعدی محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد عن علی، این علی ابن ابی حمزه بطائنیه، عن ابی بصیر قال سألت، البته درش تأمله، بعضی ها گفتن بله ضعیفه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل اشترى طعاما ثم باعه، یه غذایی رو خریده بعد میفروشه، قبل ان یکیله، قبل از این که کیل کنه. این حدیث ظاهرا ششم باشه. قال لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه الا ان یولیه کما اشترى اذا لم یربه فیه او یزه و ما کان من شیء عنده لیس بکیل ولا وزن فلا بأس ان یبیعه قبل ان یقبضه. و شما عنایت دارید اوراق بهادار یا کالاهایی که میگیره دیگه حداقل در بعضی از جهات موزون نیست. از این روایات این استفاده رو میتونیم داشته باشیم که بله این معاملات اشکالی نداره. یا روایت دیگر، روایت صحیحه حلبی است، این دیگه خیلی تصریح داره. عن حماد عن حلبی عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یشتر ثمره ثم یبیعها، میوه میخره بعد میفروشه، قبل ان یأخذها، قبل از این که این میوه رو قبض و اقبازی در صورت بگیره. قال لا بأس به ان وجد بها ربح فلیبه، اگه سود داره اشکالی نداره. ما از این روایات استفاده اینو میگیریم که بله این حدیث هفتمه، بله چهارم ظاهرن، ما از این روایات این استفاده رو میکنیم که در قراردادهای آتی قبل از سر رسید خرید و فروش توسط خریدار یا فروشنده فرق نمیکنه، قبل از اینی که سر رسیدش برسه اشکالی ندارد. ما به این نتیجه رسیدیم. البته اگر کسی به این نتیجه رسید که بله اینها بیع مالم یقبزه و بیع مالم یقبز رو به دلیل اجماعی که بعضی ها اقامه شده برش آمدن پذیرفتن، اونا باید طبق مبنای خودشون عمل، ما اجماع رو حجت نمیدونیم و این اجماع رو هم واقع شده نمیدونیم و این روایات رو هم صریح در این جهت میدانیم. بحث بعدی مثل که وقت تمام شد، بحث بعدی که داریم انشالله بریم به سراغ معاملات دیگر و به این که آیا این تصفیه حساب‌ها تصفیه حساب‌های مشروع هست یا این تصفیه حساب‌ها مشروع نیست. انشاءالله اجمالش رو به این خواهیم رسید که این تصفیه حساب‌ها مشروعیت دارد. چه اشکال دارد؟ یک کسی تصفیه حساب را، حالا چه خودش تصفیه حساب بکند چه بفرمایید به یک شخص دیگری وکالت بده. منتها ما اینو تصریح می‌کنیم و بارها هم عرض کردیم که در معاملات بورس اتفاقهای مختلفی میفته، همه ذهن ما به فروش و خرید نباشد، توجه به وکالت داشته باشیم، توجه به اباحت و تصرف داشته باشیم، توجه به مقوله قرض داشته باشیم، توجه به مقوله صلح داشته باشیم، توجه به عناوین و مفاهیم مختلفه فقهی ما باید داشته باشیم و به عبارت بهتر بورس بازها و کسانی که در بورس معامله میکنن باید آگاهی به این جهات داشته باشن تا انشاءالله تبارک و تعالی حرمتی واقع نشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.